ساعت 7 صبح شنبه دومین روز مرداد ماه 1395 خورشیدی است. این برنامه صبحانه با خبر مجله صبحگاهی رادیو فرداست. من هم سپیده بهکام هستم.
صبح شما بخیر، سیاوش سعادتیان هستم و از شما دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید.
یک جوان آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی مونیخ اعلام شد.
ایران به شدت از اظهارات وزیر خارجه عربستان انتقاد کرد.
باراک اوباما اطلاع آمریکا از وقوع کودتا در ترکیه را رد کرد.
پلیس آلمان میگوید یک جوان 18 ساله آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی در شهر مونیخ بوده است. پلیس مونیخ شمار کشته‌های تیراندازی عصر جمعه در این شهر را 10 نفر اعلام کرد که فرد مهاجم یکی از آنهاست. به گفته سخنگوی پلیس شهر مونیخ، فرد مهاجم پس از تیراندازی خودکشی کرده است. این تیراندازی عصر جمعه در مرکز خریدی به نام اولمپیا در شمال غربی مونیخ روی داد. به گفته سخنگوی پلیس دست کم 21 تن نیز زخمی شدند که 3 نفر آنها در وضعیت وخیمی به سر میبرند. هنوز انگیزه فرد مهاجم از این تیراندازی مشخص نشده است.
هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تیم کین سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا را به عنوان معاون خود برگزید. به گزارش رویترز آقای کین 58 سال دارد و در سنای آمریکا در زمینه سیاست خارجی و امور نظامی فعال بوده است. در صورت پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برابر با آبان ماه، تیم کین معاون رئیس جمهوری خواهد شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برخی گزارش‌های منتشر شده درباره اطلاع قبلی واشنگتن از وقوع کودتا در ترکیه یا دست داشتن در این کودتای نافرجام را رد کرد. آقای اوباما روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با همتای مکزیکیش در کاخ سفید گفت که در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نادرست بودن چنین گزارش‌هایی را برای او هم روشن ساخته است.
هر گزارشی که مشخصاً تأکید داشته باشد که ما پیش از کودتا نسبت به آن آگاهی داشته یا در آن دخالت داشتیم و هر گزارشی بجز این که ما کاملاً حامی دموکراسی ترکیه هستیم کاملاً نادرست است.
رئیس جمهوری آمریکا در همین حال نسبت به اقدامات دولت ترکیه پس از نافرجام ماندن کودتا ابراز نگرانی کرد و درباره درخواست ترکیه برای استرداد فتح‌الله گولن گفت که این درخواست نیازمند طی شدن مراحل قانونی و قضایی مربوط به استرداد است. دولت ترکیه آقای گولن را مسئول اصلی کودتای نافرجام در این کشور می‌داند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از او خواست تا به عواقب سخنانش بیاندیشد. بهرام قاسمی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که عادل جبیر به گفته او سرگرم پاک کردن جای پای دخالت‌های سران، مقام‌ها و سازمان‌های رسمی کشورش در عملیات گوناگون تروریستی چند دهه اخیر است. عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه با انتقاد شدید از سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی از لزوم پایان یافتن آنچه 35 سال تجاوز ایران به عربستان و متحدانش خواند صحبت کرده بود. حملات لفظی مقام‌های ایران و عربستان سعودی علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ایران از ممنوعیت اعزام دانشجو به کشور بلاروس خبر داد. حمید اکبری روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت کسانی که از 11 مرداد ماه سال جاری برای شروع دوره پیش دانشگاهی و همچنین تحصیل در دانشگاه به کشور بلاروس اعزام شوند، وزارت بهداشت هیچ تضمینی برای ارزشیابی مدارک آنها نخواهد داد. به گفته آقای اکبری، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های بلاروس 200 نفر است و در حال حاضر حدود 500 نفر ایرانی با وجود اتمام دوره پیش دانشگاهی در انتظار ورود به دانشگاه هستند و وضعیت بلا تکلیفی دارند. این مقام وزارت بهداشت ایران گفته که در سال گذشته دانشجویان زیادی برای شروع دوره پیش دانشگاهی و ادامه تحصیل به کشور بلاروس رفتند.
صدها پناهجوی اهل خاورمیانه که در میان آنها اتباع ایران هم به چشم می‌خورند در مسیر راهپیمایی به سمت مرزهای مجارستان در خاک صربستانند. این گروه به دنبال درخواست برای ورود به کشورهای غربی اروپا اعتصاب غذا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اکثر اعضای این گروه 300 نفره را پناهجویانی از افغانستان، پاکستان و ایران تشکیل می‌دهند و در میان آنها هیچ کودک یا زنی به چشم نمی‌خورد. ماه گذشته پلیس مجارستان همسایه شمالی صربستان که عضو اتحادیه اروپا است، پناهجویانی را که پس از ورود غیرقانونی به این کشور بازداشت شده بودند به صربستان بازگرداند. تیراندازی در یک مرکز خرید در شهر مونیخ آلمان عصر جمعه دست کم 10 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها در پی این رویداد پلیس آلمان تدابیر امنیتی شدیدی را در نقاط مختلف شهر مونیخ به کار گرفت. گفته می‌شود فرد مهاجم 18 ساله و آلمانی ایرانی تبار بوده و جزئیات بیشتر را ببینیم و بشنویم در گزارش کیان مرعوی.
در پی تیراندازی عصر جمعه در مرکز خرید اولمپیا در نزدیکی استادیوم اولمپیک در شهر مونیخ، پلیس اعلام کرده است که فرد مهاجم یک مرد 18 ساله ایرانی آلمانی بوده که پس از این حمله با شلیک گلوله‌ای به مغزش خودکشی کرده است. نیروهای پلیس از شامگاه جمعه در بسیاری از نقاط شهر مونیخ مستقر شدند. تا کنون کشته شدن دست کم 10 نفر تایید شده است. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر در آلمان، پرسیدیم که عملکرد پلیس آلمان در واکنش به رویداد تیراندازی چگونه بوده است.
خب در نظر بگیریم که علی‌رغم اینکه از سال 2001 به این سو، یعنی بعد از اون جریان سپتامبر در آمریکا، مجموعاً آلمان کمتر شاهد اقدامات تروریستی بوده، یه مقدارش به خوش شانسیش برمیگشته که کشف کردن زودتر خونسار شده، ولی در مجموع همیشه هم این به خصوص نواخر خود سیاستمدارا و مقامات امنیتی و پلیس آلمان تاکید کردند که آلمان هم آنچنان در امان نیست، مسئول نیست و هیچ امنیت 100% مطلقی وجود نداره. با توجه به این شمار بزرگ پناهجوهایی که سال گذشته اومدند، همیشه این بحث هم بوده که آیا میتونه در میان اینها کسایی به اصطلاح نفوذی باشن از طرف گروه داعش، یا خود این کسانی که از آلمان رفتن اونجا رادیکال شدن و برگشتن بتونن اقدامی انجام بدن، یا حتی برخی از این پناهجوها در داخل خود آلمان هم بعد از یه مدتی به دلایلی به اصطلاح افراط‌گرایی بیفتن بدون اینکه لزوما ارتباط تنگاتنگی هم با داعش داشته باشن. این عوامل و این مؤلفه‌ها و نگرانی‌ها وجود داشته و همونطور گفته شد گرچه آنچنان صدمه‌ای که الان آلمان از بابت این ترور مثل اون چیزی که در فرانسه یا بلژیک مشاهده بودیم نخورده، ولی به نظر میاد که این حادثه اخیر این نگرانی در آلمان هم بیشتر کرده، رغم اینکه پلیس آلمان تدابیر امنیتیش اقداماتش قوی بوده و خوب عمل کرده. با این اتفاق به نظر میاد که بیش از پیش بازم روش تمرکز بکنن.
شورای امنیت ملی آلمان قرار است امروز با ریاست آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان جلسه اضطراری تشکیل دهد. اما در این مقطع مقامات آلمانی با چه چالش هایی روبرو هستند؟ حبیب حسینی فرد:
نگرانی از این هست که نظرم که در جامعه بدبینی و سوءظن به طور فلعی نسبت به همه پناهنده ها، پناهجوها، مهاجرها و خارجی تبارها شکل بگیره. بیش از هر چیزی این نگرانی در دولت آلمان عمده است که شکاف اجتماعی در این رابطه زیاد نشه و یه فضایی از سوءظن و بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به مهاجرها شکل نگیره که اون موقع جمع کردنش بسیار مشکل خواهد.
در ساعات گذشته برنامه اتوبوس‌ها، قطارها و خطوط تراموا و مترو در برخی مناطق به حال تعلیق درآمد و ایستگاه مرکزی قطار مونیخ هم از مردم تخلیه شد. بزرگراه‌های شمال مونیخ بسته شدند و از مردم خواسته شد که از آنها خارج شوند.
روز پنجشنبه وزیران دفاع و امور خارجه 40 کشور عضو ائتلاف ضد داعش در واشنگتن تصمیم گرفتند کمک 2 میلیارد دلاری به عراق تخصیص دهند. به دنبال آن روز گذشته دولت فرانسه نیز اعلام کرد به زودی تجهیزات توپخانه سنگین و خمپاره در اختیار عراق قرار می‌دهد و ناو هواپیمابر شارل دوگل را نیز وارد عرصه کارزار خواهد کرد. برای بررسی این موضوع با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، از طریق اسکایپ همراه می‌شیم. آقای روشندل، تحلیل شما از تصمیم‌های اخیر نیروهای ائتلاف و فرانسه چه هست؟
شرایط مبارزه با داعش به وضعیتی رسیده که در حال حاضر مجموعه غرب ترجیح میده با داعش از طریق نیروهای منطقه و بومی مبارزه علنی بکنه و پشتیبانی بکنه اون نیروها رو. به این ترتیب یکی از این ضرورت ها ایجاب میکنه که وضعیت عراق به نحوی که یک دولت قوی و مقتدر در اونجا شکل بگیره و مشروعیت داشته باشه تثبیت بشه. بنابراین این کمک 2 میلیارد دلاری یک بخشش برای اینکه اون وضعیت ایجاد بشه. از طرف دیگه بعد از اینکه عملیات فلوجا در واقع اخیراً با موفقیت خاتمه پیدا کرد و عراق تونست اون رو پس بگیره، در حال حاضر عراق داره به سمت بازپسگیری موصل فکر میکنه، ولی تفاوت قضیه این استش که این بار احتمالاً داعش هم با آمادگی بیشتری خودش رو آماده میکنه. بنابراین قضیه خیلی مشکلتر و از هر لحاظ پرهزینه تر هست و غرب مایل استش که حد اکثر حمایت رو از بازپسگیری موصل انجام بده تا بقیه عملیات به همون خوبی پیش بره.
خب چرا فرانسه از اعزام نیروهای نظامی به عراق خودداری میکنه؟
خب در مجموع کشورهای غربی تمایلی به اعزام قوا به منطقه و این به اصطلاح تئاتر عملیات نظامی ندارن، به دلیل اینکه این نیروها با جغرافیای محل آشنایی ندارن. بنابراین کشورهای غربی ترجیح میدن که در یک سطح محدود، حد اکثر در سطح کارشناس به اصطلاح کمک بکنن. فرانسه با اعزام ناو هواپیما بر شارل دوگل در واقع یک فرودگاه سیار با یک مقدار نیروی هوایی در اختیار این عملیات قرار میده، همونطور که آمریکا هم بیشترین حمایت هوایی رو در عملیات بازپسگیری فلوجه انجام داده و در عملیات آینده هم انجام خواهد داد.
آقای روشندل، با توجه به سیر تحولات اخیر در استراتژی مبارزه با داعش و شکل‌های جدید تروریسم در اروپا، چه پایانی برای این جریان تروریستی قابل تصور هست؟
اگر نگاه بکنیم فقط به 8 روز گذشته، می‌بینیم که 3 حمله عمده در اروپا صورت می‌گیره، با آخرینش که در مونیخ و روز گذشته انجام شد. اینها داره نشون میده که استراتژی داعش داره از یک حملات زمینی و سرزمینی میره به سمت یک استراتژی که بازیگر اون فقط یک فرد هست. این قضیه رو خیلی مشکل میکنه برای خاتمه دادن به توحش. این توحش قرن 21 بایستی در کنار یک جنگ سرزمینی با تفکر داعش هم مبارزه بشه و من فکر میکنم که برای اینکه با هم برسیم به اون مرحله راه درازی در پیش هست، ولی به هیچ وجه نبایستی از جنگ سرزمینی کوتاهی بشه.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، سپاسگزارم که با صبحانه با خبر همراه بودید.
خواهش.
با ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهاداتتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیری 24 ساعته ما هم هست، 2042-02-2112-2112.
راجب این اردوغان خودش میدونه که پیش اول قدرت ها یه مهره سوخت است. از یه طرف هم میبینه مردم ساکت هست، فکر کنن خیلی راضی هست و این جنون قدرت کار این اردوغان رو بیه همچی مسئله رسون و 100% صدای مردم ترکیه بلند خواهد شد.
بخواستم از این جناب آقای روحانی سوال کنم. آقا این هزار میلیارد تومانایی که برای این سازمان های مذهبی اسلامی تعیین میکنی تو بودجه، چی کار میکنن اینا پولاشون؟ آیا تا حالا بیان دادن که به چه کاری مصرف کردن؟
آقای ترامپ، ما ایرانی ها با شما که خود را 6 قدرت بزرگ دنیا میدونید صحبت کردیم، قرارداد بستیم، ما توافق کرده ایم. روحانیون ما همه بمب اتم حرام کردند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب بریم مروری بکنیم وضعیت آب و هوای ایران رو در 24 ساعت آینده. امروز دمای هوای بیشتر نقاط ایران 1-2 درجه کاهش پیدا میکنه. پیشبینی های هواشناسی نشون میده که نفوذ جریان هوای خنک شمالی بر روی دریای خزر موجب کاهش دما در نوار شمالی میشه و در این منطقه شاهد بارش باران، گاهی رعد و برق و همینطور وزش باد خواهیم بود. دریای خزر هم به همین دلیل مواج هست. در استان گیلان بارش باران شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال داره که سیلاب و آب گرفتگی معابر عمومی رو در این استان شاهد باشیم. گرمترین شهر امروز مثل روزهای گذشته باز هم اهواز هست با حد اکثر دمای 49 درجه و سردترین شهر هم شهر کرد خواهد بود با حداقل دمای 13 درجه.
به خلاصه چند خبر توجه کنید. پلیس آلمان میگوید یک نوجوان 18 ساله آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی در شهر مونیخ بوده است. در این واقعه 10 تن شامل فرد مهاجم کشته شدند. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور تیم کین سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا را به عنوان معاون خود برگزید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برخی گزارش‌های منتشر شده درباره اطلاع قبلی واشنگتن از وقوع کودتا در ترکیه یا دست داشتن در این کودتای نافرجام را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از او خواست تا به عواقب سخنانش بیندیشد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه از لزوم پایان یافتن آنچه 35 سال تجاوز ایران به عربستان و متحدانش خان صحبت کرده بود. صدها پناهجوی اهل خاورمیانه که در میانشان اتباع ایران هم به چشم می‌خورد در مسیر راهپیمایی به سمت مرزهای مجارستان در خاک سربستان هستند. و قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ایران از ممنوعیت اعزام دانشجو به کشور بلاروس خبر داد.
خب برای مروری بر مطالب روزنامه‌های چاپ امروز تهران مثل همیشه همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیزاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیزاده امروز اگه موافق باشید در ابتدای کار یه مروری بکنیم ببینیم روزنامه‌های امروز در صفحه 1 خودشون به چه موضوعی پرداختن.
روزنامه شرق برای اینکه پوشش بده ماجرای حمله در مونیخ رو به چاپ دوم رسید، این چاپ دوم رو منتشر کرده و با تیتر وحشت در قلب آلمان یه گزارشی داره درباره عملیات تروریستی و عکسیه که خودش رو اختصاص داده به بابک زنجانی و سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی در دولت گذشته 2 میلیارد ین ضرر بیخوابی مرتضوی. مروری داره بر اظهارات متناقض آقای مرتضوی درباره پروندهش در سازمان تأمین اجتماعی و معاملش با بابک زنجانی. روزنامه اعتماد با تیتر سازماندهی احمدی نژادی‌ها گزارشی منتشر کرده درباره سخنرانی‌هایی که حالا به نوشته روزنامه هفتگی شده. آقای احمدی نژاد پنجشنبه این هفته هم بار دیگر این بار در مسجد مسعودیه به نوشته این روزنامه سخنرانی کرده و این روزنامه هم چاپ دوم منتشر کرده برای اینکه پوشش بده حمله در مونیخ رو و نوشته که گزارش های اولیه از کشته شدن دست کم 3 تا 6 نفر حکایت میکنه. روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران در تیتر که خودش نوشته که وزارت نفت از امروز باید برخی از مدیران خودش رو که شامل کسانی هستن که بازنشسته شده بودند و بار دیگر به کار گرفته شدن برکنار کنه، چرا که بر اساس قانونی که از امروز به اجرا در میاد اونها دیگه نمیتونن در سمت های خودشون باقی بمونن. عکسی که این روزنامه آقای ترامپ رو نشون میده و این روزنامه نوشته که ایشون در سخنرانی شب گذشته خودش، یعنی 2 شب پیش خودش، داغ ملوانان رو بار دیگر برای آمریکایی‌ها تازه کرده. روزنامه همدلی در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره شایعه پردازی امنیتی علیه دولت آقای روحانی، عکس یکی خودش رو به طرحی از چهره احمد شاملو اختصاص داده به مناسبت 16مین سالگرد درگذشت ایشون، و روزنامه ایران هم عکس یک رو اختصاص داده به وضعیت آلودگی هوا در استان سیستان و بلوچستان، و عکسی در سیت یک هم از عرضه خودروی مشترک سایپا و سیتروئن در ایران. خبر روزنامه شهروند نوشته که 250,000 ایرانی به هپاتیت سی مبتلا هست. یه گزارش هم داره درباره زندانیان عشق که همون زندانیان مهری هست.
آقای رفیع‌زاده، جدال منتقدان و حامیان دولت همچنان ادامه داره. تازه ترین گزارش هایی که روزنامه ها در این باره منتشر کردن چی هست؟
روزنامه جوان امروز نوشته که آقای نقدی، سردار نقدی که فرمانده بسیج هست، به نوشته این روزنامه در یک نشست گفته که ما بیرک هستیم، در حوزه سیاست خوب انتقاد میکنیم، اما بسیاری از برنامه‌های دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد هم باید بهش اعتراض بشه. از جمله ایشون گفته که ماجرای قراردادهای نفتی و خرید هواپیمای بوئینگ همگی فاجعه هستند، اما ما غیرتمان به جوش نمیآید. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش گزارشی داره که در این گزارش از قوه قضایی خواسته که در ماجرای فیش‌های حقوقی و برخی موارد تخلف مالی در دولت آقای روحانی وارد عمل بشه و ادامه بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت، بقیه کسانی رو هم که بنوشته این روزنامه در این پرونده ها دخیل هستند رو بازداشت کنه و با اونها برخورد قضایی بکنه. روزنامه همدلی اما نوشته که این اخبار بسیارشون شایع هست و برخی از رسانه‌های اصولگرا تلاش می‌کنن آقای حسین فریدون، برادر حسن روحانی، و برخی از چهره‌های دولت آقای روحانی رو دچار مسائل اقتصادی و امنیتی بکنه.
خب شهرام رفیع‌زاده، وقتمون بسیار نیست، از بقیه روزنامه‌ها می‌گذریم. ممنون از اینکه همراه ما در صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
خب اگه می‌خواید ببینید در دنیای ورزش چه خبر هست، الان وقتشه که همراه بشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. خبرهای ورزشی رو با رقابت‌های بسکتبال جوانان آسیا آغاز کنیم که تیم ملی ایران موفق شد با نتیجه جالب توجه و اختلاف بسیار چشمگیر 106-40 مقابل اندونزی به برتری برسه. مسابقات در ایران برگزار میشه. کره جنوبی در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها تونست ژاپن رو از پیش رو برداره. خبر بعدی در رابطه با پیوستن سجاد شهباززاده، مهاجم باشگاه استقلال تهران، به تیم آلانیا اسپور از ترکیه. در شرایطی که پیوستن بازیکنان ایرانی به ترکیه این چند وقت خبرساز بود، مهدی طارمی رفت برگشت و مجدداً برای پرسپولیس قرار بازی کنه. رامین رضاییان به تیم ریز اسپور پیوسته و سجاد شهباززاده حالا به جمع لژیونرهای فوتبال ایران در باشگاه‌های اروپایی اضافه میشه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های پینگ پنگ، جام صلح و دوستی و فینالیست شدن دو برادر، نیما و نوشاد عالمیان، که نیما تونست برادر بزرگتر خودش نوشاد از پیش رو برداره. یه بازیکن کره‌ای هم در این مسابقات حضور داشت. نیما و نوشاد هر دو در رقابت‌های المپیک حضور دارن و تونستن سهمیه شرکت در بازی‌های المپیک 2016 رو نصیب خودشون کنن. سم آلاردایس رسما سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان شد بعد از نتایج ضعیف انگلیس در جام ملت‌های اروپا. روی هاتسون از سمت خودش دیگه کناره گیری کرد تا سم آلاردایس که سوابق قابل توجهی هم در عرصه باشگاهی نداره، مثلا یه جام گرفته با باشگاه ناتس کانتی در دست سه، لیگ دست اول ایرلند رو تونسته ببره و حالا میاد تا به تلسم سالهای متمادی نتیجه نگرفتن انگلستان در رده ملی خاتمه بده. سازمان ملی قهرمانان برترین ورزشکاران ایران در سال 1994 معرفی کرده. زهرا نعمتی به عنوان قهرمان قهرمانان معرفی شده، کماندار ایران در المپیک 2016 که پرچمدار کاروان ورزش ایران در این رقابت‌ها هم خواهد بود. در فوتبال فرشته کریمی به عنوان بازیکن سال انتخاب شده. در والیبال سعید معروف، کشتی آزاد حسن رحیمی، بهنام یخچالی که در رقابت‌های بسکتبال قهرمانی آسیا خوش درخشید، بازیکن 20 ساله در پست گارد راست به عنوان بهترین بازیکن بسکتبال در سال 94 معرفی شده. در دو و میدانی هم حسن تفتیان که در 100 متر تونسته رکورد ایران رو بارها ترقی بده و در رقابت‌های المپیک هم در ماده 100 متر به رقابت خواهد پرداخت، به عنوان برترین دونده ایران در سال 1394 معرفی شده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
در بسیاری از کشورها جمعه ها روزی است که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع میشه. امروز بردیا افشین به سراغ تازه های موسیقی بریتانیا، یکی از بزرگترین بازارهای صنعت موسیقی، رفته.
جف بک از برجسته ترین گیتاریست های تاریخ موسیقی راک، پس از 6 سال اولین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. آقای بک، هنرمند 72 ساله انگلیسی، از انتهای دهه 60 میلادی نامش رو مطرح کرده و بسیاری این هنرمند خلاق و تأثیرگذار رو به خاطر نبوغ و مهارتش گیتاریستی در بین گیتاریست ها میخونند. جف بک 11 آلبوم استودیویی انفرادیش رو دیروز به بازار داده که اثری است به اسم لاود هیلر، بلندگوی دستی پر سر و صدا. چهار سال پیش بود که مایکل کیاوانوکا به عنوان چهره برتر صدای سال بی بی سی معرفی شد، عنوانی که به هنرمندی مستعد و آینده دار اهدا میشه. و در طی این سالها کیاوانوکای حالا 29 ساله نشون داده که این عنوان بی دلیل به او داده نشده. هنرمندی بریتانیایی فعال در عرصه موسیقی سبک سول که با بزرگانی چون اوتیس ریدینگ فقید مقایسه میشه. مایکل کیاوانوکا در شمال شهر لندن از پدر و مادری اهل اوگاندا متولد شده که در دوران ریاست جمهوری ایدی امین، حاکم خودکامه، کشور را ترک کردند. مایکل کیاوانوکا در پی موفقیت اولین آلبومش دیروز دومین اثر بلندش رو منتشر کرده که مجموعه است به اسم Love and Hate، عشق و نفرت. برایت لایت، برایت لایت نام هنری یک آهنگساز و خواننده جوان اهل کشور ولز، هنرمندی که با نام اصلی راد تامس 34 سال پیش متولد شده و الان در شهر لندن پایتخت بریتانیا مشغول به کاره. او پس از سالها انتشار آثاری مختلف با نام خودش و این نام هنری جدید، بالاخره 2 سال پیش بود که با آلبومی به اسم Life is Easy تونست توجه ها رو جلب کنه و حالا جدیدترین اثرش رو منتشر کرده که باز هم در فضای موسیقی الکتروپاپ، در فضای موسیقی رقصی و دیسکو. و در 3 قطعه از این مجموعه هنرمند نامدار و قدیمی موسیقی پاپ و راک ایلتون جان در اجرا با برایت لایت برایت لایت همکاری کرده.
ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
صبح شما بخیر. در نیم ساعت پیش رو با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.
یک جوان آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی مونیخ اعلام شد.
ایران به شدت از اظهارات وزیر خارجه عربستان انتقاد کرد.
باراک اوباما اطلاع آمریکا از وقوع کودتا در ترکیه را رد کرد.
پلیس آلمان میگوید یک جوان 18 ساله آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی در شهر مونیخ بوده است. پلیس مونیخ شمار کشته های تیراندازی عصر جمعه در این شهر را 10 نفر اعلام کرد که فرد مهاجم یکی از آنهاست. به گفته سخنگوی پلیس شهر مونیخ، فرد مهاجم پس از تیراندازی خودکشی کرده است. این تیراندازی عصر جمعه در مرکز خریدی به نام اولمپیا در شمال غربی مونیخ روی داد. به گفته سخنگوی پلیس دست کم 21 تن نیز زخمی شدند که 3 نفر آنها در وضعیت وخیمی به سر می‌برند. هنوز انگیزه فرد مهاجم از این تیراندازی مشخص نشده است.
هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تیم کین سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا را به عنوان معاون خود برگزید. به گزارش رویترز آقای کین 58 سال دارد و در سنای آمریکا در زمینه سیاست خارجی و امور نظامی فعال بوده است. در صورت پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برابر با آبان ماه، تیم کین معاون رئیس جمهوری خواهد شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برخی گزارش‌های منتشر شده درباره اطلاع قبلی واشنگتن از وقوع کودتا در ترکیه یا دست داشتن در این کودتای نافرجام را رد کرد. آقای اوباما روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با همتای مکزیکیش در کاخ سفید گفت که در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نادرست بودن چنین گزارش‌هایی را برای او هم روشن ساخته است.
هر گزارشی که مشخصاً تأکید داشته باشد که ما پیش از کودتا نسبت به آن آگاهی داشته یا در آن دخالت داشتیم و هر گزارشی بجز این که ما کاملا حامی دموکراسی ترکیه هستیم کاملا نادرست است.
رئیس جمهوری آمریکا در همین حال نسبت به اقدامات دولت ترکیه پس از نافرجام ماندن کودتا ابراز نگرانی کرد و درباره درخواست ترکیه برای استرداد فتح الله گولن گفت که این درخواست نیازمند طی شدن مراحل قانونی و قضایی مربوط به استرداد است. دولت ترکیه آقای گولن را مسئول اصلی کودتای نافرجام در این کشور می‌داند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از او خواست تا به عواقب سخنانش بیاندیشد. بهرام قاسمی به خبرگزاری‌های ایران گفت که عادل جبیر به گفته او سرگرم پاک کردن جای پای دخالت‌های سران، مقام‌ها و سازمان‌های رسمی کشورش در عملیات گوناگون تروریستی چند دهه اخیر است. عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه با انتقاد شدید از سیاست خارجی جمهوری اسلامی از لزوم پایان یافتن آنچه 35 سال تجاوز ایران به عربستان و متحدانش خواند صحبت کرده بود. حملات لفظی مقام‌های ایران و عربستان سعودی علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ایران از ممنوعیت اعزام دانشجو به کشور بلاروس خبر داد. حمید اکبری روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت کسانی که از 11 مرداد ماه سال جاری برای شروع دوره پیش دانشگاهی و همچنین تحصیل در دانشگاه به کشور بلاروس اعزام شوند، وزارت بهداشت هیچ تضمینی برای ارزشیابی مدارک آنها نخواهد داد. به گفته آقای اکبری ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی و داروسازی در دانشگاه های بلاروس 200 نفر است و در حال حاضر حدود 500 نفر ایرانی با وجود اتمام دوره پیش دانشگاهی در انتظار ورود به دانشگاه هستند و وضعیت بلا تکلیفی دارند. این مقام وزارت بهداشت ایران گفته که در سال گذشته دانشجویان زیادی برای شروع دوره پیش دانشگاهی و ادامه تحصیل به کشور بلاروس رفتند.
تیراندازی در یک مرکز خرید در نزدیکی استادیوم المپیک مونیخ عصر جمعه دست کم 10 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها در پی این رویداد پلیس آلمان تدابیر امنیتی شدیدی را در نقاط مختلف شهر مونیخ به کار گرفت. گفته می‌شود فرد مهاجم 18 ساله و آلمانی ایرانی تبار بوده. جزئیات بیشتر را ببینیم و بشنویم در گزارش کیان ملوی.
در پی تیراندازی عصر جمعه در مرکز خرید اولمپیا در نزدیکی استادیوم المپیک در شهر مونیخ پلیس اعلام کرده است که فرد مهاجم یک مرد 18 ساله ایرانی آلمانی بوده که پس از این حمله با شلیک گلوله‌ای به مغزش خودکشی کرده است. نیروهای پلیس از شامگاه جمعه در بسیاری از نقاط شهر مونیخ مستقر شدند. تا کنون کشته شدن دست کم 10 نفر تایید شده است. از حبیب حسینی فرد تحلیلگر در آلمان پرسیدیم که عملکرد پلیس آلمان در واکنش به رویداد تیراندازی چگونه بوده است.
خب در نظر بگیریم که علیرغم اینکه از سال 2001 به این سو، یعنی بعد از اون جریان سپتامبر در آمریکا، مجموعاً آلمان کمتر شاهد اقدامات تروریستی بوده، یه مقدارش به خوششانسیش برمیگشته که کشف کردن زودتر خونسار شده، ولی در مجموع همیشه هم این به خصوص این اواخر خود سیاستمدارا و مقامات امنیتی و پلیس آلمان تاکید کردند که آلمان هم آنچنان در امان نیست، مسئول نیست و هیچ امنیت 100% مطلقی وجود نداره. با توجه به این شمار بزرگ پناهجوهایی که سال گذشته اومدند، همیشه این بحث هم بوده که آیا میتونه در میان اینها کسایی به اصطلاح نفوذی باشن از طرف گروه داعش، یا خود این کسانی که از آلمان رفتن اونجا رادیکال شدن و برگشتن بتونن اقدامی انجام بدن، یا حتی بعضی از این پناهجوها در داخل خود آلمان هم بعد از یه مدتی به دلایلی به اصطلاح افراط‌گرایی بیفتن بدون اینکه لزوما ارتباط تنگاتنگی هم با داعش داشته باشن. این عوامل و این مؤلفه‌ها و نگرانی‌ها وجود داشته و همونطور گفته شد گرچه آنچنان صدمه‌ای که الان آلمان از بابت این ترور مثل اون چیزی که در فرانسه یا بلژیک مشاهده بودیم نخورده، ولی به نظر میاد که این حادثه اخیر این نگرانی در آلمان هم بیشتر کرده، رغم اینکه پلیس آلمان تدابیر امنیتیش اقداماتش قوی بوده و خوب عمل کرده. با این اتفاق به نظر میاد که بیش از پیش بازم روش تمرکز بکنن.
شورای امنیت ملی آلمان قرار است امروز با ریاست آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان جلسه اضطراری تشکیل دهد. اما در این مقطع مقامات آلمانی با چه چالش هایی روبرو هستند؟ حبیب حسینی فرد:
نگرانی از این هست که نظرم که در جامعه بدبینی و سوءظن به طور فلعی نسبت به همه پناهنده ها، پناهجوها، مهاجرها و خارجی تبارها شکل بگیره. بیش از هر چیزی این نگرانی در دولت آلمان عمده است که شکاف اجتماعی در این رابطه زیاد نشه و یه فضایی از سوءظن و بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به مهاجرها شکل نگیره که اون موقع جمع کردنش بسیار مشکل خواهد بود.
در ساعات گذشته برنامه اتوبوس‌ها، قطارها و خطوط تراموا و مترو در برخی مناطق به حال تعلیق درآمد و ایستگاه مرکزی قطار مونیخ هم از مردم تخلیه شد. بزرگراه‌های شمال مونیخ بسته شدند و از مردم خواسته شد که از آنها خارج شوند.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر نسبت به عدم رعایت اصول بنیادی آزادی و حقوق بشر به دولت ترکیه هشدار داد. خانم موگرینی که در نشستی در بنیاد کارنگی واشنگتن سخن می‌گفت، در واکنش به دستگیری‌ها و اخراج هزاران تن از کارمندان دولتی، دانشگاهی و قضایی در ترکیه تأکید کرد که این سیاست‌ها از دیدگاه اتحادیه اروپا پذیرفتنی نیست. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن از این نشست گزارش می‌دهد.
بامداد آدینه خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتقادهای فزاینده ای از جانب اتحادیه اروپا دست به گریبان است. یوهانس هان مسئول گسترش اتحادیه اروپا گفته است که انبوه دستگیری ها و اخراج ده ها هزار شهروند ترک و به ویژه شیوه های خشنی که در برخورد با آنان اعمال شده و می شود از جانب اتحادیه اروپا غیر قابل پذیرش است. پیش از آقای هان در واشنگتن خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر روز پنجشنبه در نشستی در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در تشریح سیاست جهانی نوین اتحادیه به رویدادهای ترکیه واکنش نشان داد و اعمال حکومت این کشور را غیر قابل پذیرش خواند.
ما به دوستان ترک خود تصریح می‌کنیم که اتحادیه اروپا از نهادهای دموکراتیک و مشروع دفاع می‌کنه، ولی به هیچ عنوان هیچ بهانه‌ای را که به آزادی‌های اساسی و حقوق بشر آسیب بزنه نمی‌پذیره.
خانم موگرینی ضمن محکوم کردن کودتا با هدف تغییر دولت گفت که هر گونه تغییری در جوامع باید از طریق آرای همگانی و انتخابات آزاد صورت گیرد، ولی اعمال خشونت به بهانه برخورد با عوامل کودتا نیز به همان میزان کودتا مستوجب سرزنش است.
برای واکنش نهادهای مشروع در قبال کودتا بی آنکه حکومت قانون مورد توجه قرار بگیره و بی آنکه آزادی‌های اساسی و حقوق بشر محترم شمرده بشه بهانه‌ای وجود نداره و محاکمه عوامل کودتا هم باید عادلانه باشه. در مورد بازگرداندن مجازات اعدام هم ما موضع خودمون رو مشخص کردیم. بنابراین تجدید مجازات اعدام در ترکیه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا رو غیر ممکن خواهد کرد.
تیرگی در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه اگرچه در یکی دو سال اخیر به یک مسئله عادی تبدیل شده، ولی واکنش غیر عادی دولت اردوغان با کودتاگران بر ابعاد این تیرگی افسوده و مقام‌های عالی رتبه این اتحادیه نسبت به پیامدهای رفتار خشن دولت ترکیه ابراز نگرانی عمیق کردند. وزیران خارجه آلمان و هلند از جمله روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک دستگیری هزاران سرباز ارتش و قضات دادگستری و نیز اخراج انبوهی از استادان دانشگاه‌ها و ممنوع الخروج کردن آنها را نگران کننده توصیف کردند. خبرگزاری فرانسه میگوید که علاوه بر اتحادیه اروپا، متحدان غربی ترکیه به ویژه آمریکا هرج و مرج در این کشور را که متحد کلیدی پیمان ناتوست با دقت نظاره می کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا از اقدام دولت ترکیه در سرکوب کودتا پشتیبانی کرده، ولی در همان حال ضمن حمایت از دولت برگزیده مردم بر حفظ و گسترش دموکراسی در ترکیه نیز تاکید کرده است. در واشنگتن اعلام وضع فوق‌العاده در ترکیه و چگونگی اعمال آن با عدم استقبال روبرو شده است. با این حال رجب طیب اردوغان به گزارش خبرگزاری فرانسه با استفاده از وضع موجود و با بسیج طرفداران خود روز کودتا در 15 ژوئیه و به عبارت 25 تیر ماه را روز شهدا اعلام کرده که از این پس همه ساله مراسم ویژه‌ای برای بزرگداشت آن برگزار خواهد شد. خبرگزاری فرانسه میگوید که حزب دموکراتیک خلق ترکیه دولت اردوغان را به حکومت مستبدانه، رفتاری غیرقانونی و گسترش خشونت در کشور متهم کرده است.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، در جریان تیراندازی در نزدیکی یک مرکز خرید در شهر مونیخ آلمان که عصر دیروز روی داد، دست کم 10 نفر کشته و شماری هم زخمی شدند. گفته شده فرد مهاجم یک آلمانی ایرانی تبار بوده. این موضوع واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی به همراه داشت. من در همین باره نظر شماری از کاربران صفحه های فیسبوک و وبسایت رادیو فردا رو براتون می‌خونم. کاربری نوشته این هم از ایرانی ها، تو همین یه مورد دیگه رکورد نداشتیم که اونم الحمدلله ردیف شد و جنسمون جور شد. شاهپور نوشته تا زمانی که در کشورهای آزاد اروپایی اجازه پخش اذان به مساجد و جمع شدن توده اسلامیون داده میشه، باید مردم بیگناه قربانی بشن. مخاطبی به اسم امید گفته ارتش میلیون نفری که سال پیش بی حساب و کتاب آمدن داخل آلمان، طبیعی هستش که الان شروع به فعالیت کنن. کاربری نوشته وقتی اروپا از برخی گروه‌های تروریستی که علیه حکومت‌ها در خاورمیانه می‌جنگن حمایت می‌کنه و برای اونها سلاح می‌فرسته و اجازه میده در اروپا برای خودشون پول جمع کنند، باید هم منتظر این حملات تروریستی در خاک خودش باشه. مخاطبی با نام مستعار گفته افسوس که مردم بیگناه دارن جواب سیاست‌های مقاماتشون رو میدن، و شاهرخ هم گفته خدا کنه این خبرهای بعد یک زمانی تمام بشه. نظر شماری از مخاطبان رادیو فردا رو براتون میخوندم که البته الزاماً بازتاب دهنده یه دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به خلاصه چند خبر توجه کنید. پلیس آلمان میگوید یک جوان 18 ساله آلمانی ایرانی تبار عامل تیراندازی در شهر مونیخ بوده است. در این واقعه 10 تن شامل فرد مهاجم کشته شدند. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تیم کین سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا را به عنوان معاون خود برگزید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برخی گزارش‌های منتشر شده درباره اطلاع قبلی واشنگتن از وقوع کودتا در ترکیه یا دست داشتن در این کودتای نافرجام را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از او خواست تا به عواقب سخنانش بیاندیشد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه از لزوم پایان یافتن آنچه 35 سال تجاوز ایران به عربستان و متحدانش خان صحبت کرده بود. صدها پناهجوی اهل خاورمیانه که در میانشان اتباع ایران هم به چشم می‌خورد، در مسیر راهپیمایی به سمت مرزهای مجارستان در خاک سربستان هستند. قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ایران از ممنوعیت اعزام دانشجو به کشور بلاروس خبر داد.
خب برای مروری بر مطالب روزنامه‌های چاپ امروز تهران، مثل همیشه همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، امروز اگه موافق باشید در ابتدای کار یه مروری بکنیم ببینیم روزنامه‌های امروز در صفحه 1 خودشون به چه موضوعی پرداختن.
روزنامه شرق برای اینکه پوشش بده ماجرای حمله در مونیخ رو به چاپ دوم رسید، این چاپ دوم رو منتشر کرده و با تیتر وحشت در قلب آلمان یه گزارشی داره درباره عملیات تروریستی و عکسیه که خودش رو اختصاص داده به بابک زنجانی و سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی در دولت گذشته. 2 میلیارد ین ضرر بیخوابی مرتضوی. مروری داره بر اظهارات متناقض آقای مرتضوی درباره پروندهش در سازمان تأمین اجتماعی و معاملش با بابک زنجانی. روزنامه اعتماد با تیتر سازماندهی احمدی نژادی ها گزارشی منتشر کرده درباره سخنرانی هایی که حالا بنوشته این روزنامه هفتگی شده. آقای احمدی نژاد پنجشنبه این هفته هم بار دیگر، این بار در مسجد مسعودیه، بنوشته این روزنامه سخنرانی کرده و این روزنامه هم چاپ دوم منتشر کرده برای اینکه پوشش بده حمله در مونیخ رو، بنوشته که گزارش های اولیه از کشته شدن دست کم 3 تا 6 نفر حکایت میکنه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش نوشته که وزارت نفت از امروز باید برخی از مدیران خودش رو که شامل کسانی هستند که بازنشسته شده بودند و بار دیگر به کار گرفته شدن برکنار کنه، چرا که بر اساس قانونی که از امروز به اجرا در میاد اونها دیگه نمیتونن در سمت‌های خودشون باقی بمونن. عکسی که این روزنامه آقای ترامپ رو نشون میده و این روزنامه نوشته که ایشون در سخنرانی شب گذشته خودش، یعنی 2 شب پیش خودش، داغ ملوانان رو بار دیگر برای آمریکایی‌ها تازه کرده. روزنامه همدلی در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره شایع پردازی امنیتی علیه دولت آقای روحانی، عکس یکی خودش رو به طرحی از چهره احمد شاملو اختصاص داده به مناسبت 16 سالگرد درگذشت ایشون. و روزنامه ایران هم عکس یک رو اختصاص داده به وضعیت آلودگی هوا در استان سیستان و بلوچستان و عکسی در تیتر یک هم از عرضه خودروی مشترک سایپا و سیتروئن در ایران خبر داده. روزنامه شهروند نوشته که 250 هزار ایرانی به هپاتیت سی مبتلا هستند. یه گزارش هم داره درباره زندانیان عشق که همون زندانیان مهری هست.
آقای رفیع‌زاده، جدال منتقدان و حامیان دولت همچنان ادامه داره. تازه ترین گزارش هایی که روزنامه ها در این باره منتشر کردن چی هست؟
روزنامه جوان امروز نوشته که آقای نقدی، سردار نقدی که فرمانده بسیج هست، به نوشته روزنامه در یک نشست گفته که ما بیرک هستیم، در حوزه سیاست خوب انتقاد میکنیم، اما بسیاری از برنامه‌های دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد هم باید بهش اعتراض بشه. از جمله ایشون گفته که ماجرای قراردادهای نفتی و خرید هواپیمای بوئینگ همگی فاجعه هستند، اما ما غیرتمان به جوش نمی آید. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش گزارشی داره که در این گزارش از قوه قضایی خواسته که در ماجرای فیش‌های حقوقی و برخی موارد تخلف مالی در دولت آقای روحانی وارد عمل بشه و ادامه بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت، بقیه کسانی رو هم که بنوشته این روزنامه در این پرونده ها دخیل هستند رو بازداشت کنه و با اونها برخورد قضایی بکنه. روزنامه همدلی اما نوشته که این اخبار بسیارشون شایع هست و برخی از رسانه‌های اصولگرا تلاش میکنن آقای حسین فریدون، برادر حسن روحانی، و برخی از چهره‌های دولت آقای روحانی رو دچار مسائل اقتصادی و امنیتی بکنن.
خب شهرام رفیع‌زاده، وقتمون بسیار نیست، از بقیه روزنامه ها میگذریم. ممنون از اینکه همراه ما در صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفته است آهنگسازها را باید به حوزه علمیه فرستاد تا مجتهد شوند. او این پیشنهاد را در 13 جلسه ی گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح کرده و گفته حوزه‌های علمیه هم باید با دستگاه‌های موسیقی آشنا شوند. به گفته ی علی جنتی، پس از گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی، هنوز هم در نوع موسیقی و اینکه کدام موسیقی حلال و کدام حرام است، اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. رویا ملکی در گفتگو با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، از او پرسد چرا پس از 37 سال مشکل موسیقی ایران حل نشده باقی مانده.
این مشکل برمیگرده به دو تا مؤلفه اساسی. مؤلفه اول در فقه شیعه هستش، برای که سر علما و مجتهدین شیعه در گذشته میگفتن که موسیقی مطرب حرام است. بحث این که خب این موسیقی مطرب کی هست، فتواها مختلف بوده. مثلا آقای خمینی گفته بوده تشخیص این با خود شنونده هستش. آقای خامنه‌ای هم همین رو میگه. اصولا این که موسیقی حرام هست یا نوعی از موسیقی حرام هست، در واقع میتونیم بگیم یه انچه عقب مونده، یه ضد هنری هست. چون چطور ممکن آدم موسیقی رو نوعی از اونها حرام بدونه؟ حالا اگر حتی این فقه رو بپذیریم که بگیم موسیقی مطرب حرام هست اما بقیه موسیقی آزاد است و تشخیصش با شنونده است، در این صورت این شنونده هستش که تشخیص میده که این موسیقی من از یاد خدا به قول مجتهدین غافل میکنه یا نمیکنه. اگر اینو قبول بکنیم، هیچ نوع سانسوری نباید در موسیقی اعمال بشه، باید همه موسیقی ها آزاد باشن، شنوندگان خودشون تصمیم بگیرن. اما حالا برمیگردیم به مؤلفه دوم که مؤلفه سیاسی ایدئولوژیک هست و این هستش که جمهوری اسلامی خودش رو متولی فرهنگ و متولی ذهنیت مردم میدونه. یعنی اون جمهوری اسلامی در واقع در اساس وزارت ارشاد و دیگر نهادها بر این تصورن که مردم خودشون نمیتونن در مورد منافع مساله و تصمیم بگیرن و ما به جای اونا تصمیم میگیریم. یعنی ما هستیم که تصمیم میگیریم چه نوع موسیقی مطرب هست، چه حرام، چه نوع موسیقی حلال. یعنی در واقع اون که در فقه شیعه گفته شده تشخیصش با خود شنونده هست، خودشون بر عهده میگیرن. این دو تا مشکل اساسی وجود داشته و این مشکل هم حل شدنی نیست، چون که در واقع ما هیچ معیاری نداریم برای سنجش این که چه موسیقی مطرب هست، چه موسیقی حلال هست، چه موسیقی حرام. از طرف دیگه جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی هر وقت که با هم دیگه دعواهای سیاسی حاد دارن، امور فرهنگی رو بهانه میکنن و با هم میخوان تصحیح حساب سیاسی بکنن. موسیقی هم یکی از این امور هست.
آقای سرکوهی، راه حلی که وزیر ارشاد تعیین کرده آیا مشکل موسیقی ایران رو حل خواهد کرد؟
وزیر ارشاد تصور خیلی دوری داره از فرهنگ. در واقع ایشون میگه که خب حالا که اینطوری هست، خودش میگه ما 37 ساله نمیدونیم کدوم موسیقی حلال است کدوم حرام است، بنابراین حوزه های علمیه باید به دستگاه موسیقی آشنا بشن و آهنگسازا رو به حوزه علمیه بفرستیم تا مجتهد بشن. یعنی اینکه در واقع ما یک کلاس های تدریس موسیقی در حوزه های علمیه باز بکنیم که خب اینا با دستگاه ها آشنا میشن، اما اون مشکل اصلی حل نمیکنه که چه چیزی، چه موسیقی به اصطلاح مطرب هست و انسان را از یاد خدا غافل میکنه چه نه. این ربطی نداره به این شما دستگاه موسیقی میشناسید یا نمیشناسید. از طرف دیگه هم گفته که ما یه سری آهنگسازا رو بفرستیم تا برن مجتهد بشن. یعنی حالا تصور بکنید مثلا ما نمیدونم آقای علیزاده و نمیدونم دیگران هم امام به سر بشن و 7-8-10 سال برن و درس خارج بخونن. میتونیم بگیم یه حرفیه که یک کسی میزنه که نه با حوزه علمیه در واقع عمیقا آشناست، نه با فقه، نه با موسیقی، سردرگمی اینا رو نشون.
خب بریم با بردیا افشین همراه بشیم و نگاهی بندازیم به تازه های موسیقی در بریتانیا.
جف بک، از برجسته ترین گیتاریست های تاریخ موسیقی راک، پس از 6 سال اولین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. آقای بک، هنرمند 72 ساله انگلیسی، از انتهای دهه 60 میلادی نامش رو مطرح کرده و بسیاری این هنرمند خلاق و تأثیرگذار رو به خاطر نبوغ و مهارتش گیتاریستی در بین گیتاریست ها میخونند. جف بک 11 آلبوم استودیویی انفرادیش رو دیروز به بازار داده که اثری است به اسم لاود هیلر، بلندگوی دستی پر سر و صدا. We will live in the dark. Oh, see me dying in the light. I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Oh, see me dying in the light. We will live in the dark. چهار سال پیش بود که مایکل کیاوانوکا به عنوان چهره برتر صدای سال بی بی سی معرفی شد، عنوانی که به هنرمندی مستعد و آینده دار اهدا میشه و در طی این سالها کیاوانوکای حالا 29 ساله نشون داده که این عنوان بی دلیل به او داده نشده. هنرمندی بریتانیایی فعال در عرصه موسیقی سبک سول که با بزرگانی چون اوتیس ریدینگ فقید مقایسه میشه. مایکل کیاوانوکا در شمال شهر لندن از پدر و مادری اهل اوگاندا متولد شده که در دوران ریاست جمهوری ایدی امین حاکم خودکامه کشور را ترک کردند. مایکل کیاوانوکا در پی موفقیت اولین آلبومش دیروز دومین اثر بلندش رو منتشر کرده که مجموعه است به اسم Love and Hate، عشق و نفرت. برایت لایت، برایت لایت نام هنری یک آهنگساز و خواننده جوان اهل کشور ولز، هنرمندی که با نام اصلی راد تامس 34 سال پیش متولد شده و الان در شهر لندن پایتخت بریتانیا مشغول به کاره. او پس از سالها انتشار آثاری مختلف با نام خودش و این نام هنری جدید، بالاخره 2 سال پیش بود که با آلبومی به اسم Life is Easy تونست توجه ها رو جلب کنه و حالا جدیدترین اثرش رو منتشر کرده که باز هم در فضای موسیقی الکتروپاپ، در فضای موسیقی رقصی و دیسکو. و در 3 قطعه از این مجموعه هنرمند نامدار و قدیمی موسیقی پاپ و راک Elton John در اجرا با برایت لایت برایت لایت همکاری کرده.
پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من سیاوش سعادتیان تا لحظاتی دیگر با خبرها همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشید.